الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در قسمت دوم از مسئله سه که مربوط بود به کیفیت اتیان نوافل روز جمعه، مرحوم سید در متن کیفیتی را به عنوان کیفیت اولا بیان فرموده بودند که مفاد عبارت مرحوم سید این بود که به این صورت تفریق بکنه، 6 رکعت را عند انبساط شخص، 6 رکعت را عند ارتفاع وقت چاشت، 6 رکعت را قبل از زوال که تالان 18، 2 رکعت هم که عند زوال هست. اون چیز که مرحوم سید فرموده از کیفیت تفریق این و این مقدار بود، ولی در کلمات بعضی از محشین عروه و شارحین عروه اومده که نه، این کیفیت برای تفریق اینطور نیست که اولا باشد، بلکه ما هو الاولا غیر از این کیفیت هست. منطور که دیروز هم اشاره شده بود در تعلیق مرحوم گلپایگانی اومده که اگر به این کیفیت انجام بدهد که در حقیقت چهارده رکعتش را تا وقت زوال و 6 رکعتش را بگذارد بین نماز ظهر و عصر، 6 رکعت را بین الصلاتین بذاره، این اولا هست و افضل از اون کیفیت مذکور در عبارت مرحوم سید هست. مرحوم آقای حکیم هم در تعلیقه عروه فرمودن که در اکثر نصوص غیر از این کیفیت مذکور در عبارت عروه هست، ولی لا بأس بالعمل بالجمیع که تن در بحث به تعلیقه عروه تعیین نفرموده که اولا کدوم یک از اینا، به هر کدوم فرموده عمل بکنن مانعی نداره، تعیین افضل نفرموده. مرحوم آقای خویی هم در تعلیق به همین نحو مش فرموده خب روایات متعدد هستند و اینها علا توائفی هستند، به هر کدوم از اینا که عمل بشه مشکلی درده نیست، ولی مرحوم آقای حکیم در شهر فرمودن که نه، اونی که مرحوم سید در من فرموده این حقیقت دلیل نداره، بلکه ظاهر نصوص خلاف اینه. اون نصوصی که ظاهر اون خلاف عبارت عروه باشه، همون سیه بزنتی را ذکر کرده که مفاد سیه بزنتی همونی است که در تعلیقه مرحوم گلپایگانی اومده بود که 6 رکعتش بمونه برای بین فریضتین، 6 رکعتش بین فریضتین باشه. و در روایت بزنتی اومده که النوافل یوم الجمعه 6 رکعات بکرتن، 6 رکعات زحمتن، رکعتین اذا زالت شمس و 6 رکعات بعد از جمعه که بین جمعه و عصر واقع بشه. فرمودن اونی که در روایات اومده اینه، ولی بله در بعضی از روایات عبارتی اومده که با اون کیفیت مذکور در عبارت عروه مناسبت داره، مطابق با او هست، عبارت عروه مطابق با اونه، با اون روایت بله سعد ابن سعد اشعری هست، ولی اون روایت نمیتواند دلیل بر مدعا باشد. خب این اشکالها و یا جمعها بله تعلیقاتی که ذیل عبارت مرحوم سید در عروه اومده یا در شرح فرمایشات مرحوم سید اومده، نشوندنده اینه که در مسئله روایات مختلف هست و اختلاف روایات باعث این شده که خصوصیات در کیفیت اتیان اختلاف نظر وجود داشته باشه در تعیین ما و الافضل در بین اختلاف وجود داشته باشه. در مجموع همونطور که در کلام مرحوم نراقی در مستند این بحث اومده و همینطور در جواهر هم این بحث اومده، در این مطلب که نوافل روز جمعه که 20 رکعت هست، این نوافل در چه زمانی اتیان بشه، سه وجه در مسئله وجود داره. یک وجه بله که در کلمات ادعای اجماع شده اینی که همه این رکعات قبل از زوال تا وقت زوال خونده بشه، تا قبل از زوال خونده بشه، وقتش کلن قبل از زوال هست. این یک نظر. نظر دیگر و وجهی که این را بله مرحوم علامه در منتها ادعای اجماع در این مسئله کرده که مسئله اجماعی هست. مرحوم نراقی در مستند هم فرموده که تضافر اخبار بر این امر هست، اخبار متعدده همین را دلالت داره، که این طبعا منطبق میشه بر همونی که مرحوم سید در اینجا فرموده، چون بحث به فرمایش مرحوم سید 18 رکعت که قبل از اون خونده میشه، اون دو رکعت هم اندزوال با همون تفسیری که شده، یعنی اون وقتی که معلوم نیست زوال محقق شده یا نه، همون دمادم تحقق زوال، اونم میشه مجموعاً میشه قبل از فریضتین دیگه، قبل از فریضتین تماماً خونده میشه. این فرمایش اونی که در عبارت مرحوم سید اومده که حاصلش اینه که تمام رکعات نوافل روز جمعه تا زوال تمام بشه، این مطلبی است که در بله کلام مرحوم نراقی در مستند اومده، فرمودن که این مورد اجماع هست، ادعای اجماع بر این مسئله شده و اخبار متضافره هم دلالت بر این جهت دارد، اخبار متضافره هم دلالت بر این مطلب دارد. این یک وجه. وجه دیگه که بله در مستند نقل شده از مرحوم صدوق با یعنی پدر مرحوم صدوق علی ابن باوی، به حسب نظر ایشون فرمودن که اون چی که در نوافل روزی جمعه هست اینه که تأخیر از فریضه این نوافل، اونی که افضل در بین هست، تأخیر این 20 رکعت از فریضه هست. بله این نظر دوم. نظر سوم هم اینه که در این 20 رکعت اون 14 رکعتش قبل از این خونده بشه و 6 رکعتش هم بین الظهرین خونده بشه. این را هم نقل کردن از سید ابن زهره استافی و عمانی که اینها قائل به این شدن که 6 رکعت از این رکعات از این رکعات بین فرضین قرار بگیره، ولی بقیه اینه. حالا این را ولو به عنوان فرد متعین در انجام نافله ذکر نکردم، ولی به عنوان فرد افضل این را ذکر کردم. پس در مجموع در تعیین افضل بله افضل در بین سه نظر وجود داره که یکی اینکه افضل تمام کردن 20 رکعت قبل در هم تا زوال ولو اون دو رکعتش اند از زوال واقع بشه، وجه دوم اینکه تمام رکعات بعد از زوال خونده بشه، وجه سوم هم تفصیل بین این تفصیل در نایه این 6 رکعته که 6 رکعت را بعد از بین 6 رکعت و اون 14 رکعته. خب در روایات مربوط به این مسئله در باب 11 از ابواب بله صلاة الجمعه اونجا اومده، همونطور که در کلام مرحوم نراقی اومده، روایات متعددی وارد شده که سوال شده از کیفیت اتیان نافله روز جمعه. در اون روایات اومده که در بله اینها را قبل از صلاة جمعه، قبل از نماز خونده بشه، قبل از فریضه خونده بشه. روایات در اون باب مثل روایت بله علی ابن یختین در حدیث سیه علی ابن یختین حدیث سیه بله باب 11 هست. سألت ابوالحسن علیه السلام عن النافله التي تصلى يوم الجمعه وقت الفريضه قبل الجمعه افضل ام او بعدها، قال قبل الصلاه، قبل نماز جمعه. در بعضی از روایات به این صورت اومده. در روایت بله سعد ابن سعد اشعری که در مستمسک اومده که حدیث 5 اون باب هست، در اینم اومده که سهل جان سلال یا جمعه کم رکعه قبل از زوال، قال 6 رکعات بکرتن، 6 بعد زالک 12 رکعه، 6 رکعات بعد زالک 18 رکعه که میشه و رکعتان بعد از زوال فهازهی 20 رکعه. این دو رکعت هم تعبیر بعد از زوال در این روایت اومده. علایاله این میشه در حقیقت قبل از نماز، باز میشه قبل از فریضه دیگه، قبل از فریضه میشه در این قسمت. منتها در این روایت سعد بن اشعری یه دو رکعت دیگه هم اضافه شده و رکعتان بعد العصر که در مجموع با ضم اون 20 رکعت به این دو رکعت در مجموع بشه 22 رکعت. آخر روایت هم داره فاضی سنتان و 20 رکعه. البته این را بر صاحب وسائل که از تهذیب نقل میکنه میگه مرحوم شیخ در مسوا این روایت را نقل کرده ولی تا 20 رکعت نقل کرده، اون قسمت دو رکعت اضافه را نقل نکرده. خب این هم روایتی که دلالت بر این داره که در حقیقت قبل از زوال خونده میشه، تمام رکعات نوافل قبل از فریضه خونده میشه. مرحوم های حکیم به این روایت که رسیده، خب این روایت با فتوای مرحوم سید بله که انه نزدیک به فتوای مرحوم سیده، چون این قسمت قبل از در حقیقت قبل از نماز 20 رکعتش قبل از نماز خونده میشه. اون دو رکعتی که بین ظهر، اون دو رکعتی که بعد از خونده میشه اون چیه؟ حالا اون حکم ما نمیدونیم، ولی غیر از اون دو رکعت اون 20 رکعت را محلش را قبل از فریضه ظهر یا فریضه جمعه بیان کرده. مرحوم های حکیم فرموده که اشکالیشون این بود که روایات، اونی که در روایات آمده اینه که در حقیقت 6 رکعت بعد از نماز جمعه یا نماز ظهر بین الفرضین قرار بگیره، و اما اونجه که در متن عبارت قربه اومده بله در روایت سعد ابن سعد ما یه روایت اینطوری داریم که درش 6 رکعت بین الفرضین قرار نگرفته، بلکه همه 20 رکعت قبل از فرضین اومده، قبل از صلات فریضه اومده. ولی فرموده به فی دلالت ها علاما ذکر خفاون، این که این عبارت یا علاما ذکر او مرحوم صاحب قربه، این که مشهور گفتند و بعد مرحوم صاحب قربه هم گفته به فی دلالت ها علاما ذکر خفاون، این دلیل بر مطلب نمیشه، معلوم نیست که این دلالت بر مدعای مشهور و مدعای مرحوم سید بکنه. حالا با توجه به عباراتی که در روایت هست، این که مرحوم آقای حکیم فرموده که این نمیتونه دلیل بر مدعا باشه، دلیل واضحی بر مدعا نمیتونه باشه، ممکنه اشکالیشون به این برگرده که خب این روایت روایتی است که در مجموع داره 22 رکعت را برای نافله ظهر بیان کرده، با توجه به خصوصیتی که داره که 22 رکعته، نمیشه به این روایت برای مدعا که کیفیت اتیان در نوافل 20 رکعت هست را ازش استفاده بکنیم. ممکنه جهت اشکال استدلال به روایت این باشه، ممکنم این باشه که در عبارت مرحوم صاحب عروه اومده که اند از زوال، ولی در روایت سعد ابن سعد اشعری اومده که رکعتان بعد از زوال. خب این عنوان رکعتان بعد از زوال با اونچه که مرحوم سید در عروه فرموده یا مشهور قائل شدن مطابقت نداره، چطور میتونیم از این روایت اون حکم قبل را استفاده بکنیم؟ روی این حساب نمیشه به این دلیل استناد کرد در اثبات مدعای صاحب عروه و مدعای مشهور، بلکه چون خفا در این مطلب هست برمیگردیم به روایات دیگه‌ای که در اونها ست رکعه را بین فرضین قرار داده، به اونها باید عمل بکنیم. نتیجه میشه که مقتضای صناعت اینه که افضل در بین به این باشه که 6 رکعت را بذاره بین الفرضین، که در کلام مجموعه قرطبانی فرموده بود که لعله افضل مما ذکره مرحوم سید قدس سره. ولی خب این اشکال از این جهت قابل قبول نیست، به خاطر اینکه اون مقداری که از این روایت استفاده میشه اینی که در حقیقت اون ست رکعت را نفع میکنه، ست رکعت بین الظهرین را، اینکه 6 رکعتش را بذاره بین از فرضین، این قسمت که رد میشه، فقط میمونه این قسمت اند الزوال دو رکعت، اند الزوال او بعد از زوال، این قسمتش بله مقتضای این روایت اینه که بعد از زوال باشه، و حال این که مراد مشهور اینه که اند الزوال. حالا این چجوری جمع بشه؟ ممکنه اینطور جمع بشه که بعضی هم اینجور جمع کردن که بعد از زوال که گفته شده، یعنی اون وقتی که دمادم زوال هست این دو رکعت خونده بشه که دیگه صلات فریضه محرز بشه که بعد از زوال واقع بشه. اون جایی را که مثلا انسان احتمال این جهت را میده که زوال محقق شده یا نه، برای اطمینان بیشتر که قطع به تحقق زوال پیدا بکنه، این دو رکعت را در اون وقت بخونه. حالا این توجیه هم اگر مورد قبول قرار نگیره، ولی این که در مجموع این روایت در این قسمت که ماه و الافضل ست رکعه بین الفرضینی، در این قسمت دلالتش مشکلی نداره و اشتمال روایت بعد دو رکعت اضافه که بشود 22 رکعت که ما وجهش را نمیدانیم، یا در روایات دیگر تهدید شده به 20 رکعت، این برخلاف اونه، اشتمالش بر اون فقره اضافهی که موجب اشکال میشه، اونم مانع از استدلال به روایت در اون فقرات دیگر نمیشه. حالا این روایت پس در روایت بحث به روایاتی که در باب 11 اومده، روایت علی ابن یختین دلالت بر مدعای مرحوم سید میکنه که تمام رکعات قبل از صلاته. روایت چیزی بین الفرزین قرار نمیگیره. روایت سعد ابن سعد اشعری هم بله، روایت سعد ابن سعد اشعری هم دلالت بر این مطلب از این جهت میتونه به عنوان دلیل بر نظر مرحوم سید قرار بگیره. بله، روایات دیگه هم در همون باب، در همون باب 11 هست که از اون روایات استفاده میشه همین نظر مرحوم سید. که در مستدرک به او اشاره شده در باب 13 روایت روزیر یا زوریر حدیث 5 باب 13 قال اذا طلع الفجر فلا نافلته و اذا زالت شمس یوم الجمعه فلا نافلته و ذالک ان یوم الجمعه یوم زیق و کان اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم یتجهزون للجمعه یوم الخمیس لذیق الوقت. این روایاتی که به این عنوان وارد شده که در روز جمعه دیگه زوال وقت انجام دادن فریضه است، نافله در اون بعد از زوال و قبل از اتیان صلات اونجا خونده نمیشه. خب این روایاتی که دلالت بر این میکنه که بله که اول زوال در روز جمعه وقت فریضه هست، نافله در بین نیست. این روایات هم شاهد بر این مدعا است. این روایت البته خونده شده در باب 13 حدیث 5 اون باب هست. بله، روایات دیگه هم هست در همون باب 11 روایت مثلا اونی که صاحب بصائر نقل میکنه از مستطرفات سرایر از جامعه بزنتی اذا قامت شمس فصل رکعتین در روز جمعه اذا زالت فصل الفریضه ساعتا تزول و اذا زالت قبل ان تصل رکعتین فلا تصلهما و ابدا بالفریضه وقت رکعتین بعد الفریضه. روایات دیگه در همون باب هست که از اون روایات استفاده میشه که اون نوافلی که در روز جمعه مطلوبیت داره، مطلوب اون مطلوب افضلش اینه که قبل از او خونده بشه. خب این یک سری از روایات که دلالت بر این جهت داره. در مقابل روایاتی هست که مفاد اون روایات همین تعبیر در اون روایات هست که ست رکعات بین فرزن انجام بشه. این هم روایات دسته دوم هست که بله در این باب 11 روایت بله روایت بزنتی، سیه بزنتی که حدیث 6 باب 11 باشه اومده، سعد و ابوالحسن علیه السلام عن التطوع یوم الجمعه قال ست رکعات فی صدر النهار، ست رکعات قبل الزوال، رکعتان اذا زاله میشه 14 تا، ست رکعات بعد الجمعه فذلک 20 رکعه سوا الفریضه. این روایت بله روایت بزنتی که صحیح بزنتی حساب میشه. روایات دیگه بله در همون باب روایت یعقوب ابن یختین که حدیث 10 باب 11 باشه، اون که صاحب بصائر نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید انها داره، یعنی عن الحسین بن سعید، عن یعقوب بن یفتین، عن العبد صالح علیه السلام قال سألتو عن التطوع فی یوم الجمعه، قال اذا اردت ان تتطوع فی یوم الجمعه فی غیر سفره صلیت ست رکعات ارتفاع النهار، ست رکعات قبل نصف النهار و رکعتین اذا زالت الشمس قبل الجمعه و ست رکعات بعد الجمعه. روایات اینجوری هم داریم در بله روایت این یه روایت یعقوب بن یفتین، روایت 13 اون باب که روایت بزنتی هست که در سند سهل بن زیاده، اونم به همین صورت در اون وارد شده که سل فریضه بله ثم سل بعدها ست رکعات، آخرش داره ست رکعات که بعد از فریضه ظهر انجام میشه. این در این روایات هم متعدده، یعنی یک روایت نیست، روایات چند در چند روایت این ست رکعات اومده. بله در اون روایت صحیحه بزنتی که صاحب وسایل از قرب الاسناد نقل میکنه، اونم به همین صورت هست که بله ان ابوالحسن علیه السلام قال فی النوافل فی یوم الجمعه ست رکعات بکرتن، ست رکعات زهوتن، رکعتین اذا زالت الشمس و ست رکعات بعد از جمعه، که در تعلیقه مرحوم آقای گلبایانی اومده بود که بکرتن و زهوتن ماخوذ از همین عبارت روایت بزنتی بوده. خب این طایفه دوم، این طایفه دوم دلالت بر این میکنه که این بله وقت کیفیت از اتیان اینه، امر به این جهت کرده که به همین صورت 6 رکعت را بذاره برای این. قول و سوم که قول بله که تمام رکعات بعد از فریضه خونده بشه که مختار مرحوم والد و صدو بود، این قول هم مستند به بعضی از روایات هست که در داره، یکیش روایتیش که از فقر رضا نقل شده، در نقل از فقر رضا اومده که در این که اینها را بذار برای بله بعد از وقت فریضه، قبل از وقت فریضه این را نخون، اذا زالت الشمس یوم الجمعه فلا تصلی الا المکتوبه، بقیه را بذار برای بعد از او، که تأخیر از این عبارت استفاده شده، تأخیر نوافل عن الفریضه افضل هست به حسب فتوای مرحوم ابن بابه علی ابن بابه. ولی غیر از روایت رضوی به دو تا روایت دیگه هم استدلال شده، یکی روایت مصعب ابن عقبه هست یا مصعب ابن عقبه که حدیث 3 باب 13 باشه، اونجا داره که تعبیر به روایتم به خاطر خود عقبت ابن مصعب هست، مصعب ابن عقبه عقبت یا عقبت ابن مصعب قال سألت و افراد قبل از او در سند اجلا هستن دیگه، اسحاق ابن عمار، علی ابن نعمان و امثال اینها، ولی آخر روایت آخر سند عقبت ابن مصعب هست، مصعب هست، قال سألت و ابو عبدالله علیه السلام فقلت ایهما افضل اقدم رکعات یوم الجمعه او اصلیها بعد الفریضه، قال لا بل تصلیها بعد الفریضه. اینم روایت عقبت ابن مصعب. روایت دیگه هم روایت سلیمان ابن خالد هست که بله روایت سلیمان ابن خالد حدیث اول باب همین 13 قلت و دعوی عبدالله در سند محمد ابن سنان، از این تعبیر به روایت شده محمد ابن سنان عن ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد قال قلت و دعوی عبدالله علیه السلام اقدم و یوم الجمعه شیئا من الرکعات، قال نه ست رکعات، قلت فایهما افضل اقدم الرکعات یوم الجمعه ام اصلیها بعد الفریضه، حال تسلی ها بعد الفریضت افضل. خب این روایت اومده افضل را بعد از این بیان کرده. حالا در مقام جمع بین این ستایفه چگونه بین این ستایفه جمع بشه؟ مرحوم نراقی در بله بررسی این قول اول که ادعای اجماع شده بود که تمام رکعات 20 گانه قبل از فریضه جمعه و ظهر خونده بشه و قول دوم که 6 رکعات گذاشته بشه بین الفرضه، فرمودن که خب بله نسبت به دو طرف ما روایات داریم که دلالت بر مدعا داشته باشد. بله ولی خب در اینجا ما این روایاتی که دلیل بر این 6 رکعات بین الفرضین هستند، این روایات معارضه میکنه با بله معارضه میکنه با ادله‌ای که دلالت میکنه بر افضلیت جمع بین فرضین در روز جمعه و روایاتی که دلالت کرده است بر اینکه اذا زالت شمس یوم الجمعه لا نافلت. این روایات بله این روایات 6 رکعات با اینها معارضه میکنه. اون صحیحه سعد اشعری، صحیحه سعد اشعری این خالی از این طبقا خالیتن عن المعارض. این دو تا طایفه با این دو دست روایات، روایاتی که فرمودن لا نافلت یوم الجمعه، این تعارض میکنه با روایات بله با اون روایتی که 6 رکعات را دلالت داره. این دوتا که با هم دیگه تعارض کردن، اون روایت سعد ابن سعد اشعری، یعنی اون روایاتی که به صورت حالا در کلام ایشون خصوص همین روایت سعد ابن سعد اشعری اومده، ولی ظاهرا منظور ایشون اون روایاتی است که این کیفیت خاصه را بیان کردن، روایاتی که کیفیت خاصه را بیان کرده ان که جدا جدا کردن رکعات را، 6 رکعت 6 رکعت کردن تا قسمت آخرش 2 رکعت اندل زوال هست. این روایات خالی از معارضه. اون روایات 6 رکعات به خاطر معارضه با روایات لا نافلت یوم الجمعه و امثال این کنار گذاشته میشه، میشه دلیل بلا معارض. روی این حساب مرجع در حقیقت میشه همین روایت روایاتی مثل روایت سعد ابن سعد اشعری، یا بله میشه مثل روایت سعد ابن سعد اشعری. این فرمایش مرحوم بله مرحوم نراقی اینه. آیا این فرمایش تمامه یا نه؟ با توجه به خصوصیاتی که در روایات ذکر شده که این روایات کیفیت بله روایات کیفیت به نحوی که در عبارت مرحوم سید در علوه اومده که ادعای که همون مورد بله اجماع هم هست، مورد اجماع هم هست به تعبیر مرحوم آیاک مشهور هم هست. این روایات روایاتی است که به خصوصی کیفیت را بیان کرده. روایات 6 رکعات هم از نظر کیفیت یک کیفیت دیگری در مقابل اون کیفیت بیان کرده. از نظر حد دلالت و مرتبه دلالت ما این روایات 3 طایفه را که در کلام مرحوم نراقی اشاره شده در نظر بگیریم، یعنی مطلقاتی که دلالت میکنه بر جمع در این افضلیت جمع بین الفرضین یوم الجمعه و لا نافلت یوم الجمعه بعد الفرض، اینا رو بخوایم حساب بکنیم، اون دلیل، بله اون دلیلی که کیفیت، این دو تا دلیلی که کیفیت رو با هم دیگه بیان میکنه، اینها در حد واحدی هستن. با توجه به اینکه اینها در حد واحدی هستن، وجهی نداره که ما بگیم این روایات ست رکعات بین الفرضین اینها میاد با اون مطلقات درگیر میشن، تساقط میکنن، نوبت میرسه به اون طرف دیگه‌ای که به خصوص کیفیت خاصه را بیان کرده به نحوی که مشهور گفتن. وجهی برای این نیست که ما در این مورد که سه تا طایفه داریم که یک طایفه به اطلاقش دلالت میکنه بر اینکه کیفیت خاصه‌ای در اینجا وجود بله به اطلاقش نفی میکنه اینکه شش رکعت بعد از چیز باشه، به اطلاقش این را نفی میکنه. ما این را اگه در نظر بگیریم به مقتضای صناعت بخواهیم محش بکنیم، اگر جمع عرفی در بین وجود نداشته باشه، مقتضای صناعت عکس این میشه، مقتضای صناعت این میشه که ما این طایفه خاصه را که ست رکعات را آورده این را تعارض بیندازیم بین این با اون روایت دیگر که تمام 20 رکعت را قبل از جمعه بیان کرده، این دوتا با هم دیگه تعارض میکنه، نهایتش این که اون مطلقات باقی میمونه. منتها آیا این بله اینجا از نظر اینجا جای این حرف هست که با وجود سه طایفه ما بین دو طایفه تعارض بیاندازیم و طایفه سوم رو مرجع قرار بدیم یا نه؟ این قسمتش جای تأمل داره، ولی این که ما اگر بخواهیم بین دو طایفه تعارض بیاندازیم، یکی از مقیدها رو با مطلقها بخواهیم تعارض بیاندازیم، بعد اون مقید آخر رو بخواهیم به او رو به عنوان مرجع قرار بدیم، این وجهی نداره، وجه صناعی برای این تصویر نمیشه. روی این حساب اونجه که در فرمایش مرحوم نراقی در این قسمت اومده، این تطبیق صناعی به این کیفیت قابل التزام نیست. ولی اگر حالا ما گفتیم که نه، بین این دو طایفه تنافی هست، آیا مطلقات هم در کنار این مقیدها بله طرف تعارض واقع می شود؟ یعنی در حقیقت اون روایات ست رکعات بین الفرضین یک طرف تعارض واقع می شه، طرف دیگه تعارض مقیدات و مطلقات هست، آیا اینجوری باید عمل بشه؟ مقتضای صناعت در این موارد اینه، یا اینکه نه اینجا این دوتا مقیدها با هم دیگه تعارض میکنه، مطلقها مطلق به جای خودش باقی میمونه. خب اینجا با توجه به بله اینکه در این یه بحثی هست، قبلا هم اشاره شده که در مواردی که دوتا دلیل مطلق از جهت کمی بله از جهت کمی اختلاف داشته باشن، دو تا دلیل مطلق باشه، بله دو تا دلیل در مقابل دو تا دلیل خاص و مقید، یه دلیل مطلق یا عامی داشته باشیم که از جهت افرادی اطلاق وجود داره و در اون دلیل در مقابلش دو تا دلیل خاصه، مثل این که بگیم اکرم مثلا کل عالم، در مورد اکرام فاسق یه دلیل اومده که اکرم عالم فاسق را، یه دلیل دیگه گفته که لا تکرم عالم فاسق را. در از جهت عددی، از جهت افرادی اگر عموم و خصوصی وجود داشته باشه، لا اشکال در این که مقتضای صناعت اعمال معارضه بین خاصها و تمسک با عام به عنوان مرجع فوقانی هست. ولی اگر این سه دلیلی که سه طایفه که ما داریم از نظر کیفیت دلالت و مرتبه دلالت با همدیگر اختلاف داشته باشن. یه دلیل به صراحت، دو تا دلیل به صراحت به نصوصیت در این مورد واحد وارد شدن، یک دلیل به ظهورش اختزای احد و طرفین میکنه. آیا در اینجا هم اون قاعده درگیر کردن دو تا خاص و مراجعه کردن به عام وجود داره، تطبیق میشه که این دو تا نص را ما با هم دیگه در تعارض بیاندازیم، ظاهر را به عنوان مرجع اخذ بکنیم، آیا این هم قابل قبول یا نه؟ قبلا هم توضیح داده شد در بعضی از بحث ها که به حسب رأی مشهور اینطور نیست که موارد اختلاف ادله من حیث درجه دلالت در او حکم تخصیص به لحاظ افراد پیاده بشه، ولی مرحوم آقای سعد فرمودن که نه، اون نکته تعارض بین الخاصین در موارد عموم خصوص افرادی، اون نکته تعارض الخاصین و مرجعیت عام بعد از تساقط خاصین، اون نکته در موارد اختلاف در مقدار کیفیت دلالت هم وجود داره. و اگر کسی اون مبنا را قائل شد که نه، برخلاف نظر مشهور که این جمع عرفی به رجوع به دلیل ظاهر این صحیح است، اون وقت در مقام باید حساب بکنیم که در مقام این روایت که نافله نیست، در روز جمعه نافله نیست، بله این با اون روایت این میگه جمع بین فرضین مستحب هست، این دوتا روایت دلالتش نسبت به این مدعا محل بحث آیا به اطلاق افرادی هست یا اینکه نه از جهت موردی هم در همین مورد وارد شده، منتها درجه دلالتش مختلف هست با درجه دلالت این دوتا کیفیه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.